رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 11 صبح با وقت واشنگتن و 7:30 شام با وقت کابل. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه امروز سه شنبه 22 ماه سپتامبر با شما هستم. نخست سرخط خبران.
کشته شدن 7 تن در ولایت بلخ در اثر انفجار ماین کنار جاده. آغاز اولین مراسم حج امسال در عربستان سعودی با شرکت بیش از 2 میلیون مسلمان و تأکید مستوفی بریتانیا بر اهمیت رابط بریتانیا و چین.
سفیر آلمان در افغانستان در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون آشنای صدای امریکا گفته که از جمله 70,000 مهاجر افغانی که راهی اروپا شدن بیشترشان به آلمان پناهجو شدند. این مصاحبه است که بعد از تقدیم خبرها پیشکش میشه. امید داخل برنامه با ما باشید. و ما نخست به همراهی محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنیم.
سلام و شب بخیر. قمندان امنیه ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ امروز صبح همراه با 6 تن دیگر در انفجار ماین کنار جاده کشته شدند. در این حال خبرهای رسیده از ولایت جوزجان حاکی از آن است که در اثر سازش یک سرباز اردوی ملی در ولسوالی قشتپه آن ولایت 9 سرباز اردوی ملی از سوی طالبان تیرباران شدند. جزئیات بیشتر این رویدادها را از میرویس بیشن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف جویا میشیم که به صورت تلفنی با ما اکنون در تماس هست. آقای بیشن سلام، شب شما بخیر. تازه ترین وضعیت در ولسوالی قشتپه ولایت جوزجان چی هست و مقام ها چی میگن و تا اکنون تحقیقات اگر صورت گرفته به چی انجام میده؟
با سلام به شما و شنونده‌های آخرین جزئیات از ولسوالی قشتپه جوزجان حاکی از این است که این ولسوالی یکی از مناطق ناامن جوزجان به شمار میره و فرد سازش کرده همون سرباز اردو بوده که در این سازش این سرباز ده سرباز دیگه اردو که در این پوسته به سر می بردن با پرتاب بم دستی 3 نفرشان کشته می شود و بعد از هم بعد از فرار سربازای اردو از پوسته تا طالبا تیرباران میشه که در نتیجه 10 نفرشان کشته میشه. ولی تحقیقات پلیس نشان میده که سرباز هنوزم در صف طالبا به سر میبره و طالبا این سرباز به عنوان یک فرد جنگی استفاده میکنن. ولی فرمانده پلیس جوزجان میگه که تحقیقات به خاطر شناسایی این فرد شروع شده و هنوزم انتظار میره که دیگه افراد طالب هم در صف پلیس باشه و به خاطر شناسایی از این آمادگی ها و برنامه های روی دست دارن.
با تشکر از میرویس بیشن خبرنگار رادیو آشنا که از شهر مزار شریف گزارش میدن.
ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در یک پیام ایده گفته است تامین صلح در افغانستان با پایان اشغال خارجی ها امکان پذیر خواهد بود، اما شورای عالی صلح افغانستان این پیام رهبر طالبان را نوع بهانه گیری خوانده و میگوید که دیگر زمان این بهانه های بیجا به پایان رسیده است. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه رهبر طالبان را مخاطب قرار داده، میگویند که آنان نیز اشغال شده پاکستان هستند و باید خود را رها سازند. فریبا واحدی خبرنگار رادیو آزادی شرح بیشتر این خبر را به توجه میرساند.
شورای عالی صلح افغانستان در پاسخ به این پیام ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان میگوید که حالا زمان این گونه بهانه‌گیری های طالبان به پایان رسیده، چون به باور این شورا بس اشغال افغانستان نادرست است. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی شورای عالی صلح روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
حضور نظامی از ناتو پایان یافت، رفتن همگی به کشورهای خود،
فعلا در میدان نبرد در جبهات اینها کدام عسکر خارجی وجود نداره، این یک چیز مسلم است. لذا هرگاه ایر بهانه بخواین کس قرار بده، هم عمل نارواست، همی بهانه نارواست.
رهبر جدید طالبان به مناسبت عید قربان پیام را به رسانه ها فرستاده است. وی در این پیام در کنار اشاره به دیگر مسائل گفته است، اگر حکومت افغانستان می خواهد جنگ در این کشور پایان یابد و صلح تامین شود، باید ارگونه سند امنیتی با خارجی ها را لغو کند. آگاهان امور سیاسی بدین باورند که با نظر داشت اختلافات موجود در میان گروه طالبان بر سر رهبری جدید این گروه، چنان به نظر نمی رسد که این گروه به زودی آماده آغاز دور دوم گفتگاه های صلح با حکومت افغانستان شود.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را میشنوید. بیش از 2 میلیون مسلمان اولین مناسک حج را در عربستان سعودی امروز آغاز کردند. این تعداد زائر مسلمانانی از سراسر جهانند که برای انجام مناسک سالانه حج و عبادت وارد شهر مقدس مکه شدند. زائرین حجشان را در مکه آغاز میکنند و بعد به سمت خیمه هایشان در منطقه منا میروند.
سربازان و کارگران قراردادی امروز به ساختن موانعی در امتداد سرحد هنگری با کروشیا ادامه دادند. هدف این کار توقف عبور مهاجران و پناهندگان از سرحد و ورود به آن کشور است. نجیب خلیل با شرح بیشتر.
حدود 40 کیلومتر سرحد هنگری و کرویشا که بخش‌های دریای دراوا شامل آن نیست، با موانع سرحدی جدید پوشیده خواهد شد که شبیه موانع موجود در سرحد با سربستان است. در همین حال صدها مهاجر و پناهجو امروز به عبورشان از اتریش به داخل آلمان ادامه دادند. براند رابرت شولتز سخنگوی پلیس فدرال آلمان است.
ما اینجا روی پل سارلاژ هستیم که در سرحد بین آلمان و اتریش موقعیت دارد. روی این پل 300 تا 400 پناهجو وجود دارد که می خواهند وارد آلمان شوند.
آلمان مقصد اصلی برای مهاجران و پناهجویان است که وارد اروپا می شوند.
مصر بیش از 3000 ساختمان را در شبه جزیره سینا طی 2 سال گذشته تخریب کرده است که به نظر می رسد احتمالاً در راستای مبارزه نامتناسب به منظور حذف تونل های قاچاق و ایجاد زونه حائل نزدیک برکه غزه باشد. نجیب الله احمدیار با شرح این خبر.
دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش گفته است که ساختمان‌های رهایشی، تجارتی و اجتماعی غالباً با پخش اعلان کوتاه مدت تخریب می شود. هزاران نفر در پی این امر بی خانمان شده و غرامت ناکافی به آنان پرداخت شده است. این گروه حقوق بشر می افزاید که بر علاوه امارتها، مقام‌های حکومتی مصر حدود 700 هکتار زمین زراعتی را بدون پرداخت پول پاکاری کرده است. مصر تندروان اسلامی را به استفاده از تونل‌های جهت قاچاق به شبه جزیره سینا و غزه متهم می‌کند. این گزارش دیدبان حقوق بشر استوار بر مصاحبه با 11 خانواده متاثر شده، خبرنگاران و فعالان در منطقه سینا و نیز تصاویر ماهواره‌ای آن ساحه می‌باشد.
ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. پتروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز به شورای امنیت کشورش گفت که خارج شدن از ائتلاف ناتو پالیسی جنایتکارانه است که حکومتش حاضر است آن را تغییر دهد. بیش از 8000 نفر از ماه اپریل سال 2014 به این سو در جنگ اوکراین علیه شورشیان جدایی طلب در شرق آن کشور جان باختند. روسیه از شورشیان حمایت کرده است، زیرا نگرانی دارد که طی روند طرفداری حکومت جدید کیف از غرب، اوکراین به ائتلاف ناتو خواهد پیوست. رئیس جمهور اوکراین گفته است که هر تصمیمی در مورد الحاق این کشور به ناتو با رای گیری عمومی گذاشته خواهد شد.
جورج آسبورن مستوفی بریتانیا امروز وعده سپرد تا در راستای ارتباط دادن بازارهای سهام چین و بریتانیا کار کند. و این مطلب را طی سخنرانیش در مرکز تبادله سهام شانگهای بیان کرد. آقای آسبورن گفت که سفر وی به آن مرکز تجارتی تأکیدی بر اهمیت روابط بریتانیا و چین در سالهای آینده است.
China deserves an even stronger voice In other multilateral institutions like the IMF.
چین مستحق داشتن آواز قوی تر در سایر نهادهای چند ملیتی مثل صندوق بین المللی پول یا IMF است. در حالی که پول رایج رسمی چین به طور فزاینده در جهان اهمیت پیدا کرده است و با معیار موجود IMF مطابقت می کند، مایل این پول در کنار پوند استرلینگ در سبد حقوقی خاص IMF باشد.
دیدار مسافه بریتانیا از شانگهای بخشی از سفر 5 روزه وی به چین است. این سفر قبل از دیدار رئیس جمهور چین از بریتانیا در ماه آینده است. و خبر آخر این که روزنامه نیویورک تایمز شنبه گفت که ناشر محلی آن در تایلند و خاطری نسخه امروز را نشر نکرد که مقاله‌ای در مورد صحت پادشاهان کشور و پرسش‌هایی در مورد آینده سلطنت آن کشور شامل بود. تایلند قوانین سخت ممنوعیت انتقاد از خانواده سلطنتی را با مجازات‌های تا 15 سال زندان دارد. تجلیل صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان. در 3 دهه جنگ و بحران، صدای امریکا با نشراتی موثق، متوازن و مداوم با شما بوده است. اکنون صدای امریکا از 35 سال نشرات برای افغانستان با ویژه برنامه‌ای به تاریخ 8 میزان تجلیل می کند.
ولم توجه کنید به گزارش های این برنامه. مارکوس پاتسل سفیر آلمان در افغانستان در مصاحبه اختصاصی امرای تلویزیون آشنای صدای امریکا گفته که از جمله 70,000 پناهجوی افغان که راهی اروپا شدند، بیشترینشان به جرمنی رفتند. او همچنان در مصاحبه خود با ریم گلساروان، خبرنگار تلویزیون آشنای صدای امریکا، در مذاکرات صلح هم سخن گفته است. جزئیات بیشتر در این مصاحبه میشنویم.
هزاران افغان امسال به جرمنی پناهنده شدند. آیا جرمنی از این تعداد پناهندگان افغان نگران است؟
بله، ما نگران هستیم، به خاطر که این مسئله حالا بزرگترین مسئله سیاست داخلی جرمنی و کشورهای اروپایی می باشد. ما افغانها را تشویق می نماییم که در این کشور بمانند و تلاش کنند تا کشورشان را آباد کنند.
امسال جرمنی چه تعداد درخواست های پناهندگان افغان را میپذیرد؟
ما دقیقا ارقام ندارم که به چه تعداد افغان ها به جرمنی رفتن، ولی در مجموع حدود 80,000 مهاجرین به اروپا آمده اند که بیشترینشان از سوریه و عراق است. ما فکر میکنم افغان ها در رده دوم قرار دارند، همچنان از غرب بالکان آمده اند.
به چه تعداد از اینها افغان ها هستند؟
ارقامی که من از ملل متحد دارم، آنها گفتند که امسال از جنوری الا جولای در حدود 70,000 افغان کشورشان را ترک کردند. همه ایشان به جرمنی نرفتند، به کشورهای دیگر اروپایی نیز مهاجر شدند، ولی اکثریتشان به جرمنی رفتند.
آیا برخورد با مهاجرین افغان متفاوت تر با برخوردی است که با مهاجرین کشورهای سوریه و عراق صورت می گیرد؟
نه خیر، تمام مهاجرینی که درخواست پناهندگی دادن یکسان با ایشان برخورد می شود. برایشان جای بود و باش، غذا و مراقبت های صحی مهیا می گردد. بعدن راجستر می شوند و قضیهشان به زودی پروسس می گردد.
چرا افغان ها بیشتر از کشورهای دیگر اروپایی به جرمنی می روند؟
این یک سوال مهم است. از همه اولتر افغانها کشورشان را به خاطر علتهای امنیتی و اقتصادی ترک میکنند، به خاطر که بعض جوانان خود را در اینجا خوب نمیبینند. ولی این درست نیست. رئیس جمهور ازبک کرزی در مراسم شهادت رئیس جمهور پیشین ربانی نیز گفت که اگر شما در افغانستان بمانید، شما وزیر میشوید، دکتر و انجینر میشوید و در اروپا آینده ندارید.
آیا این پیام شما هم است؟
بله، من همچنان بالای جوانان افغانستان صدا می کنم که بالای قاچاقچیان انسانی تکیه نکنند. این کار خطر دارد. آنها فقط پول می گیرند، آنها همراه جوانان افغان بازی می کنند. بهتر این است که در این کشور بمانند و در بازسازی سهم بگیرند. کشورشان به جوانان ضرورت دارند و کی است که این کشور را آباد کند؟
جرمنی به چه تعداد افغانها را خارج کردند؟
اخراج؟ ما دقیق ارقام ندارم. زیاد نیست.
با در نظر داشت اوضاع امنیتی و اقتصادی در افغانستان، آیا به بعضی افغانها قابل قبول است تا کشورشان را ترک کنند و در اروپا درخواست پناهندگی بدهند؟
هر کس تصمیم خودش را میگیرد، ولی من میخواهم بگم حکومت وحدت ملی بعد از یک شروع سخت حالا کارهایشان را منظم کردند. آنها در نشست مقامات بلندپایه کارهای خوبی را انجام دادند. کابینه مسلکی است و تعهد دارد تا آینده خوبی به این کشور فراهم کند. دقیقاً اوضاع امنیتی و اقتصادی را شما در یک شب تغییر دادن نمیتوانید. میراث از حکومت گذشته به این حکومت باقی مانده، باید به حکومت چانس داده شود.
جرمنی به خاطر جلوگیری از مهاجرت‌های غیرقانونی چی انجام دادند؟
از هم مهمتر باید ریشه مهاجرت غیرقانونی دریافت گردد و زمینه خوبی در این کشور مهیا گردد. ما در 14 سال گذشته به میلیاردها یورو به افغانستان کمک کردیم. تنها امسال 430 میلیون یورو در همکاری‌های اقتصادی با افغانستان کمک صورت گرفته است.
در مورد پروسه صلح، جرمنی چگونه از پروسه صلح حمایت میکند؟
نخست این پروسه باید بر رهبری افغانها باشد. در این زمینه بعضی از بازیکنان منطقوی و جهانی نقش دارند. البته که پاکستان، چین و امریکا، جرمنی آماده است که پروسه صلح را حمایت کند. ما چنل نو را باز نمی کنیم. هرگاه اگر از ما خواسته شود، ما آماده استیم تا زمینه را مساعد بسازیم.
جناب سفیر، شما حالا روابط میان افغانستان و پاکستان را چگونه میبینید؟ بعد از اعلان مرگ ملا عمر، روابط هر دو کشور خراب گردیده است.
افغانستان و پاکستان هر دو همسایه های یک دیگر هستند. هر دو کشور باید بین خود صحبت کنند. در هفته آینده در نیویورک اسامبله عمومی ملل متحد چانس این خواهد بود که بعضی از کنفرانس ها و ملاقات ها در مورد افغانستان خواهد بود. من مطمئن هستم افغانستان و پاکستان صحبت ها را اثر گرفته و توقع دارم که گفتگوهای صلح به زودی دوباره آغاز شود و یگانه راهی است که تنش ها میان افغانستان و پاکستان و میان افغانستان و طالبان حل گردد.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در آستانه سفر رئیس جمهور چین شی جین پینگ و ایالات متحده، سوزان رایس مشاور امنیت ملی کشور خواستار رهایی اوید از ناراضی های سیاسی شدند که در چین زندانی هستند. در این حال فعالان حقوق بشر هم خواستار اقدامات سخت‌تر علیه بیجینگ شدند. زلاتیا هوک، خبرنگار صدای امریکا، گزارش داره که برگردانش عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
سوزان رایس تا حال 3 سفر رسمی به چین نموده است. او در خطابه دوشنبهش در واشنگتن گفت که وی هر بار موضوع حقوق بشر را تذکر داده است. Detaining lawyers and journalists and anti-corruption
activists only reduces the credibility. دستگیری حقوقدانان، ژورنالیستان و فعالان ضد فساد اداری از اعتبار مساعی چین برای مقابله با آزمون‌ها می‌کاهد و در برابر رسیدن به یک جامعه با ثبات و مرفه مانع به حساب می‌رود. جلوگیری از دسترسی آزاد به اینترنت در زمانی که سایر مردمان جهان به سوی فضای بازتر و اتصال بیشتر به پیش می‌روند، فرصت‌های را برای مردم چین محدود می‌کند که می‌خواهند به پیشرفت نائل آیند.
گروه های حقوق بشر و سیاستمداران در ایالات متحده می گویند تخطی های حقوق بشری که از طرف دولت چین حمایت می شود در تحت فرمانروایی شی جی پینگ بدتر شده است. کریستوفر سمیت، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان ایالات متحده از نیوجرسی می گوید: China is in a race to the bottom with North
Korea for the title of world's worst violators of human rights. چین در رقابت با کره شمالی از بدترین تخطی کنندگان حقوق بشر در جهان به حساب می رود.
مبلغین حقوق بشر که در جلسه استماعی اخیر کانگرس ایالات متحده شهادت می دادند، از کشورهای غربی به خاطر تداوم معامله با چین انتقاد کردند. یانگ جینلی از ابتکار برای چین می گوید: I think largely the China's
human rights record is so bad. فکر میکنم حقوق بشر چین بسیار بد است و این تا اندازه زیاده به سبب پالیسی های دلجویانه چین توسط کشورهای غربی مانند ایالات متحده میباشد.
بسیاری خواستار قانونی هستند تا سابقه حقوق بشر چین را با توانایی آن برای تجارت با ایالات متحده مشروط بسازند. فعالان در این حال مجاز بودن حکومت فعلی چین را زیر سوال قرار دادند، زیرا این حکومت از این بیشتر نمیتواند از اراده اکثریت مردم این کشور نمایندگی کند. شاو کیانگ از چینا دیجیتال تایمز میگوید:
The ruler, particularly dictators, will use
حاکمان خاصتاً دیکتاتوران از ملت گرایی استفاده خواهند کرد تا زیاده روی را توجیه کنند، حتی بحران و موضوعات بیرونی را خلق می کنند تا حمایت داخلی و جبر را بیشتر تحکیم بخشند.
قبل از سفر رئیس جمهور شی به ایالات متحده، وانگ یی وزیر خارجه چین گفت:
چین پیام روشنی را به حکومت و مردم ایالات متحده و تمام جهان خواهد داد که یک کشور عمده شرقی با تاریخ 5000 سالش و راهپیمایی در مسیر اعمار یک کشور سوسیالیستی با خصوصیات ممتاز آن باقی خواهد ماند.
چین همیشه انتقاد از سابقه حقوق بشر خیش را مسترد کرده و آن را مداخله آشکار در امور داخلی این کشور قلمداد کرده است.
من دکتر سردار محمد پرویز هستم، مسئول معافیت کتلوی وزارت صحت عامه. اگر می خواهید فرزندان سالم داشته باشید، در هر کمپاین با تطبیق دو قطره واکسین اطفال کمتر از 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مرض دائمی یا فلج دائمی در امان باقی بمانند.
وزرای داخلی اتحادیه اروپایی هم اکنون در بروکسل مرکز بلژیک گردم آمدند تا در مورد برنامه تقسیم 120,000 پناهجو در 28 کشور اروپایی صحبت بکنند. به مطلب در این مورد از سید عزیز الرحمن گوش میدیم.
جلسه امروز وزرای داخلی اتحادیه اروپا پس از آن صورت میگیرد که پارلمان آن اتحادیه پلان تقسیم پناهجویان میان کشورهای اروپایی را هفته گذشته تایید نمود. اما شماری از کشورهای شرق اروپا گفتند که این پلان را نخواهند پذیرفت. پارلمان کشور هنگری دیروز به اردوی آن کشور اجازه داد تا در برابر پناهجویانی که میخواهند به طور غیر قانونی وارد هنگری شوند از سلاح غیر کشنده کار بگیرند. هنگری سرحلش با صربستان را هفته گذشته مسدود نمود و حالا نیروهای امنیتی آن کشور می توانند تا برای جلوگیری از ورود پناهجویان از گلوله های رابری و گاز اشک آور استفاده کنند و برای دریافت پناهجویان غیر قانونی به تلاشی منازل بپردازند. شماری از کشورهای اروپایی واکنش هنگری در برابر بحران پناهجویان را به شدت مورد انتقاد قرار داده و هنگری را به استفاده از خشونت و رفتار مشابه به رژیم نازی متهم می سازد. پس از واکنش هنگری، هزاران پناهجو برای رسیدن به غرب اروپا و دوری جستن از خشونت و گرفتاری ها در تلاش دریافت راه های مختلف می باشند. از چند روز بدین سو سرحد اتریش به یک محل جدید تجمع پناهجویان مبدل شده است. همسای 15 ساله که نمی خواست چهرهش ظاهر شود یکی از این پناهجویان می باشد. او با خانوادهش برای فرار از خشونت در سوریه به اینجا سفر کرده است.
اول من کوشش کردم تا از سرحد هنگری عبور کنم، اما آنان اجازه ندادند و از زمانی که خبر شدیم که از سرحد کرویشیا عبور کردن می توانیم با آن کشور رفتیم و حال به اینجا آمدیم.
حدود 1000 پناهجو از روز شنبه تا حال به این محل رسیدند که از سوی اداره صلیب سرخ با ایشان مساعدت نیز صورت گرفته است و قرار است خدمات صلیب سرخ با شکل وسیعیان ادامه داشته باشد.
ما دو خانه سیار را در اینجا خواهیم گذاشت که یکی آن را برای کمپ و دیگرش برای خود ما خواهد بود. ما می دانیم که وضعیت با سرد شدن هوا تغییر خواهد کرد و ما کارهای بیشتری در پیش رو خواهیم داشت.
در طول سال روان نزدیک به 500,000 پناهجو وارد اروپا شدند و مقامات حقوق بشر می گویند که حدود 40% آن پناهجویان سوری هستند.
یا که در حوثی انتظاری تو امشب شراری ما خورا ره بر زمین بیا بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا از آقت گشت منم جانم ای نور چشمم بیا بیا
سری حال شوهای درکتی دلم شو مرغا پانی گلی راست افتاس ها بی سر را گروشی هان دی من نابخاری دنیای
شورده خبرها. کماندان امنیه ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ صبح امروز همراه با 6 تن دیگر در یک انفجار ماین کنار جاده کشته شد. در همین حال خبرهایی رسید از ولایت جوزجان حاکی از آن است که در اثر سازش یک سرباز اردوی ملی در ولسوالی قشتپیان ولایت 9 سرباز اردوی ملی سوی طالبان تیرباران شده است. ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان در یک پیام ایدی گفته است تأمین صلح در افغانستان با پایان اشغال خارجی ها امکان پذیر خواهد بود، اما شورای عالی صلح افغانستان این پیام رهبر طالبان را نوع بهانه گیری خوانده و میگوید که دیگر زمان این بهانه های بیجا به پایان رسیده است. بیش از 2 میلیون مسلمان اولین مناسک حج را در عربستان سعودی آغاز کردند. این تعداد زائر مسلمانانی از سراسر جهانند که برای انجام مناسک سالانه حج و عبادت وارد شهر مقدس مکه شدند. زائرین حجشان را در مکه آغاز می کنند و بعداً به سمت خیمه هایشان در منطقه منا می روند. سربازان و کارگران قراردادی امروز به ساختن موانع در امتداد سرحد هنگری با کروشیا ادامه دادند. هدف این کار توقف عبور مهاجران و پناهندگان از سرحد و ورود به آن کشور است. حدود 40 کیلومتر سرحد هنگری و کروشیا که بخش‌های دریای دراوا شامل آن نیست با موانع سرحدی جدید پوشیده خواهد شد که شبیه موانع موجود در سرحد با سربستان است. مصر بیش از 3000 ساختمان را در شبه جزیره سینا طی 2 سال گذشته تخریب کرده است که به نظر می‌رسد احتمالاً در راستای مبارزه نامتناسب به منظور حذف تونل‌های قاچاق و ایجاد زون حائل نزدیک باریکه غزه باشد. دیدبان حقوق بشر با نشر گزارشی گفته است که ساختمان‌های رهایشی، تجارتی و اجتماعی غالباً با پخش اعلان کوتاه مدت تخریب می‌شود. هزاران نفر در پی این امر بی‌خانمان شده و غرامت ناکافی به آنان پرداخت شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین امروز به شورای امنیت کشورش گفت که خارج شدن از ائتلاف ناتو پالیسی جنایتکارانه است که حکومتش حاضر است آن را تغییر دهد. بیش از 8000 نفر از ماه اپریل سال 2014 به این سو در جنگ اوکراین علیه شورشیان جدایی طلب در شرق آن کشور جان باخته است. روسیه از شورشیان حمایت کرده زیرا نگرانی دارد که طی روند طرفداری حکومت جدید کیف از غرب اوکراین به ائتلاف ناتو خواهد پیوست. جورج آسبورن مصوفی بریتانیا امروز وعده سپرد تا در راستای ارتباط دادن بازارهای سهام چین و بریتانیا کار کند. او این مطلب را طی سخنرانیش در مرکز تبادله سهام شانگهای بیان کرد. آقای آسبورن گفت که سفر وی به آن مرکز تجارتی تأکیدی بر اهمیت رابط بریتانیا با چین در سالهای آینده است. روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه گفت که ناشر محلی آن در تایلند به خاطری نسخه امروز را نشر نکرد که مقاله‌ای در مورد صحت پادشاهان کشور و پرسش هایی را در مورد آینده سلطنت آن کشور شامل می بود. نیویورک تایمز در ایمیلی به مشترکین خود گفته است که نسخه امروز مقاله ای را تحت قرار داده که در صفحه اول آن در صفحه اول نسخه های آسیا بسیار حساس بود است. این بود خبرها در برنامه نیم ساعت.